أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هشتمی شرط این بود که اگر شرط قبل از عقد واقع شد و عقد مبنی علی ذلک شرط واقع شد، این شرط هم نافذ است یا نه؟ و این شرط هشتم مانند اون شرطی که میگو شرط نباید مخالف مقتضای عقل باشد، اینا همه مبتنیست بر اینکه شرط ابتدایی نافذ نیست. چون اگر شرط ابتدایی نافذ باشد، نه اون شرط قبلی که گفته شد شرط نباید مخالف مقتضای عقل باشد جایگاهی دارد، من این شرط هشتم، برای اینکه شرط ابتدایی نافذ است، به ارتباطی با عقل ندارد، خودش تعهد مستقل است. اما بنابراین که شرط ابتدایی نافذ نباشد و باید با عقل رابطه داشته باشد، این ارتباط دو جوره، گاهی در متن عقل این شرط ذکر می شود، گاهی شرط قبل از عقل ذکر می شود و عقل وارد بر اوست. پنج مقدمه یا پنج جهت قبلا ذکر شد که حریم این بحث مشخص می شود. ذکر این مقدمات یا اصول برای روشن شدن حریم بحث این است که مهمترین، یکی از مهمترین راه‌های تحقیق، تحریر محل بحث است، تو تشخیص صورت مسئله. چون صورت مسئله محل بحث و موضوع بحث اگر خوب روشن بشه، از هر راه انسان میتواند برهان اقامه کند. قبلا هم نمونهاش گذشت که در مسائل ریاضی مخصوصا اگر صورت مسئله خوب روشن بشه، اون محقق ریاضیدار از چند راه میتواند این رو حل کند. برای اینکه اگر یه چیزی واقعیتش روشن شد، این یه لوازمی داره، ملزوماتی داره، ملازماتی داره، مقارناتی داره، از هر طرف میشه برهان اقامه کرد. اما وقتی صورت مسئله خوب روشن نشه، انسان به زحمت میفته. فقها تو فقه هم همین دارد. گاهی برخی از فقها از چند جهت مطلب رو ثابت میکنند، برای اینکه صورت مسئله برایشون خوب روشن شد. و اگر صورت مسئله روشن شد، اینکه تو عالم یه تافته جدا که نیست که بالاخره یه لوازمی داره، ملزوماتی داره، ملازماتی داره، عللی داره، معادلی داره، هم راهانی داره، از هر راه میشه برهان اقامه. شرط هشتم این بود که این شرط با عقل رابطه داشته باشه. رابطه هم گاهی با مبیع و عوض است، عوضین است به اصطلاح، گاهی با بیع است، گاهی با مقام وفاست، گاهی با هیچ کدام از این رابطه ندارد، فقط در ضمن عقد واقع می شود. اقسام چهارگانه که در شرط ششم ذکر شد، اونم سهم تعیین کننده دارد در همه مسائل. اون اقسام چهارگانه وضعش خوب روشن در شرط ششم گفته شد، به اینکه شرط نسبت به عقد چهار قسم است. یه وقت است که با خود مبیع ارتباط داره، شرط میکنه که مبیع این چنین باشد، یا با ثمن ارتباط داره که این در حوزه اصلی عقد است. گاهی با خود بیع رابطه داره که اگر این شرط حاصل نباشد پس بیع نیست. در این گونه از موارد اگر چیزی با عهد العوضین یا با حریم خود بیع رابطه داشت و این شرط مجهول بود، جهلن غرر یا غرر این به خود بی یا مبی سرایت میکنند، وقتی غرر این به بی یا مبی سرایت کرد، مشمول همون روایت معمول به هست و هاست که نه نبی هم بی الغرر. پس اگر شرط به مبی یا به بی به این دو حوزه سرایت کرد که قسم اول و قسم دوم بود، این جهالتش سرایت میکند به بی مشمول نه النبی یوم قرار میشه بعد میشه معامل باطل. ولی اگر شرط نه به حریم مبیت سرایت نه به حریم بی سرایت کاری به حوزه بی نداشت، ولی این شرط چون خیلی مهم است این شرط کننده او رو به بی گره زده، چون به بی گره زده که اگر اون مشروط علیه این شرط را عمل نکند این شرط کننده معامله را به هم میزند. برای شرط کننده سهم تعیین کننده در اصل بی یا مبی ندارد، ولی این شرط مهم است، چون این شرط مهم است این را گره زده به مدلول التزامی یعنی وفا، تا اون مشروط علیه را وادار کند به انجام این شرط، به طوری که اگر او این شرط را عمل نکند این شرط کننده اصل معامله را به هم میزند. خب پس قسم سوم هر جوهری با قسم اول و دوم دارد. در قسم اول و دوم این شرط به حریم خود عقد برمیگردد، یا به مبی یا به اصل بی، این شخص کاری با خود بی دارد، غرض اصلیش این بی است یا غرض اصلیش اون مبی است. اگر شرط به این حوزه اصلی عقد برگرده و غرری باشد حوزه اصلی بی را غرری میکنند، وقتی حوزه اصلی بی غرری شد نه نبیان به الغرر شامل حالش میشه. پس قسم اول و قسم دوم هم جوهرن از هم جدا و هم حکمشون روشن است. اما قسم سوم اون بود که این شرط کننده شرط مطلبی را میخواهد که این مطلب نه به مبی برمیگردد نه به بی برمیگردد. این شرط برای او مهم است، منتها برای اینکه این شرط فقط از اون مشروطون علیه برمیاد که رو انجام بده، برای اینکه مشروطون علیه رو وادار کنه که این کار رو برش انجام بده این رو در ضمن عقد قرار بده و با بخش وفا گره میزنه، به بخش وفا گره میزنه، به طوری که اگر مشروطون علیه این شرط رو عمل نکند این شرط کننده معامله رو به هم میزنه. در چنین حالتی اگر این جهل این شرط جهلی داشت، جهل قراری یا این هم سرایت می کند به معامله را باطل. منتها فرق اساسیش اینه که با جوهر معامله با مبی یا سمن فرق می کند. ممکن است کسی معامله را باطل نداره ولی شرط رو بگه خلاف، اگر عمل نشد تخلف شرط. اما قسم چهارم با همه اینا فرق داره. قسم چهارم اینه که فقط قضیه حینی است. قضیه حینی است یعنی چی؟ یعنی این شرط نه به حریم مبی برمیگرده، نه به طور ملکیت بی برمیگرده، نه اون وفا را درگیر میکند که اگرچه اونچه این شرط انجام نگیرد اون شخص خصم میکند. در ضمن اوست برای قضیه حینیه. این قسم چهارم اگر جهل داشت جهالتش هم قراری بود به هیچ آسیب نمی رساند، مبی رو باطل نمی کند، مبی رو قراری نمی کند، مشکول نه النبی آن قرار نیست، خودش هم که نه النبی آن القرار ثابت نشده. خب حالا چرا در فقه این قسم چهارم ذکر میشه؟ برای اینکه فقه مسئول عمل مکلفین است. مردم اگر این چهار قسم را عمل می کنند چه اینکه عمل می کنند، از فقیه سوال کردن مسئلتون کسی در ضمن عقد اینجور شرط کرده و این شرط هم قراری بود، فقیه می گوید که معامله صحیح است، اون شرط باطل است، تخلفش هم خلاف شرط، خیال تخلف شرط نمیاره. نباید گفت چرا فقه از این بحث میکنه. فقه بحث میکند از عمل مکلفین. اگر مکلف اگر مکلف به خیال اینکه شرط در ضمن عقد به نحو قضیه حینیم حاصل است، اگر چنین شرطی کرد به این شرط قراری بود، بعد از فقیه سوال کرد که حکمش چیه؟ میگن این شرط قراریه، معامله صحیح است، برای اینکه قرار این شرط به معامله سرایت نمی. خیار تخلف شرط هم نداری، برای اینکه شما عقد را با اون درگیر نکردی، نه مدلول مطابقی نه مدلول الزامی، خیار تخلف شرط هم نداری. اینکه در تلیعه بحث اون روز اول تصریح شد به اینکه اگر به این شرط عمل نشد خیار تخلف شرط نیست، سرش همینه. بنابراین یه وقت است که یک کسی فیلسوفی فقیهی خودش دارد برای خودش تقسیم میکنه، این اصلا قضیه حینیه رو با قضیه شرطی یکجا ذکر نمیکنه. یه وقتی یه رساله عملیه میخواد بنویسد، یک مستند فقهی برای عمل مکلف بنویسد، این جوابش باید نقد باشد. اگه کسی سوال کرد ما این چنین جواب عقد کردی، این شرط هم قراری بود، آیا معامله باطل است یا نه؟ فقیه میگوید نه. آیا تخلف این شرط خیار شرط میآورد؟ فقیه میگوید نه. چرا قرارش باعث بطلان معامله نیست؟ برای اینکه نه بی برمیگرده نه به مبی. چرا تخلفش خیار شرط ندارد؟ برای اینکه با مرحله عقوق بالعقود یا مرحله وفای به مقام تسلیم درگیر نیست. اینه که این چهار قسم رو فقیه ذکر کرده تا فتوای نقد داشته باشد برای عمل مکلف. اما در مقام ما که شرط هشتم هستیم، شرط هشتم این بود که این با عقد با رابطه داشته باشه. ارتباط شرط با عقد گاهی بین است که یرد و شرط و علال عقد، این حکمش روشن است که در متن عقد شرط. یه وقتی یرد العقد علی الشرط، وقتی که یرد العقد علی الشرط، اون مقابله های قبلی، گفتگوهای قبلی، انشاءهای قبلی مطرح است. اگر این مقابله نامه ها، این گفتگوها همه تنظیم شد، بعد عقد اونها واقع شد، این اون پنج امر رو لازم داره. در ضمن اون امور خمسه روشن شد که چی داخل در حریم بحث است، چی خارج از حریم بحث. اگر چنون که در قبل از عقد اموری که مربوط به مبیع است، اموری که مربوط به ثمن است، این امور ذکر بشود، حالا یا انشاء بشود یا صرف مقابله، ولی در هنگام بعت و اشتریتو، این بعت و اشتریتو مستقیما منعطف بشود به همون معهود خارجی، این یقینا الزام آور است و یقینا هم از حوزه بحث بیرونه، برای اینکه این تو خود عقد دیگه، یعنی فرق بین اجمال و تفصیل نیست در این جهت. که وقت است که تفصیلا در متن عقد میگویند خانه که ما میخریم اینقدر متراش این باشه، در فلان کوی باشه، در فلان محله باشه، رو به قبله باشه، این خصوصیات رو تو متن عقد میگن، این خصوصیات مبیعه. بعد این خصوصیات رو یه هفته قبل در همه اون بنگاه معاملاتی میگن دو مقابله دارن، حالا یا کتبن یا لفظن، این مقابله هست. بعد از 10 روز به اتو و اشتریتو رو همون معبود خارجی پیاده میکنن، این فرق نمی کنن. این اگر تخلف شد خیار تخلف شرط دارد، حتما باید که انجام بشه. چرا؟ برای اینکه فرقش به اجمال و تفصیل است. این الان انشا مستقیما میکرد روی همون معقول ذهنی، یعنی اون چرا که قبلا گفتگو کردن همون را الان تحت انشا میارن. اگر همون را تحت انشا آوردن خب الزام آور دیگه. پس این قسم که به متن بی برگرده یا به تعبیری به مبی برگرده که در حوزه اصلی معامله است، هر گونه مقابله، گفتگوی کتبی یا لفظی قبل نوشته بشه یا گفته بشه بعد عقد روی همون معهود خارجی بشه، این الزام آور است. چرا؟ چون این در متن عقد ذکر شده. تفاوتش با اونجایی که به صراح ذکر میشه تفاوت ظهور است و سریع، تفاوت اجمال است و تفصیل، و این تفاوت هم چیز اثر ندارد. کوکی میشه نکنه بر عقد رو به ما معهود دارن انشاء میکنن دیگر. وقتی که میگه بعت کدار، یعنی اون دار معهود با همه خصوصیات و شرایط و اوصاف رو من انشاء کردم، این انشاء است دیگه. منتها انشاء اجمالی، انشاء اجمالی با انشاء تفصیلی فرق میکنه. تو متن عقد نکاح هم همینطور دیگه. یه وقت است که در متن عقد نکاح اون میگوید انکحت و موکلی موکلکه کذا و کذا علی الصداق المشخصی که الان اسمش میبره، یا میگه علی الصداق المعهود. خب این علی الصداق المعهود تو انشاء آمده دیگه، فرق بین اجمال و تفصیل که نیست. اگر مقابله بود و اون معهود خارجی تو متن عقد به نحو اجمال تحت انشاء آمد، مشمول او خود رو این قسم خارج از بحث است. این رو نمیگن عقدی که شرطی که مبنی علیه العقد است. این تو متن عقد است، اون تو تفاوت اجمال تفصیل. اونی که در شرط هشتم محور بحث است، آن است که یه چیزی باشد که به حریم عقد بر نگردد، یعنی به مبی بر نگردد، به اصل هویت بی بر نگردد، به دالان خروجیش نظیر تعهد و التزامات بعدی برگردد. اگر یه همچه شرطی قبل از عقد ذکر شد و عقد در متن عقد به سراها که عقد او رو به تو بشتره تو به او شامل نمیشه، برای اینکه تو مبی نیست، تو حوزه بی نیست، باید ذکر بشه. اگر ذکر نشد، منتها رو همون توانی طرفین است، انشا نشد، ذکر نشد، صرف بناست، آیا این الزام آور است یا الزام آور نیست؟ تحریر این برای آن است که حتی روشن بشه استدلال مرحوم شیخ رضوان الله از دو خطر بیرون نیست. بخش از فرمایش ایشون حق است لیکن خارج از بحث، بحث بخشی از فرمایششون که داخل بحث است ناسواب است. حالا بعد توضیح داده میشه که چیه فرمایششون. حالا از آن است که اگر یه شرطی بخوره به متن تعویض یا عوضین، رو همین معهودیت طرفین بگویند به تو بشتره تو، خوب تحت انشاست دیگر، بیگانه که نیست، از تو قلم رو به یا مبیه. این که میگه به تو که فلان، به اجمال اشاره میکند، یعنی اونی که با همه خصوصیات شرطن و وصفن بازگو شد، او همکنون تحت انشاء من است. او هم میگه اشترای تو. بله، اما بی مبنیان علیه خود چیزیست که در حریم بی دخیل است. مبی مبنیون علیه چیزی است که در حریم او دخیل است. اما اگه یه شرطی یه مقابلی باشه که تو حوزه بی یا مبی نیست، تو دالان خروجیش تو توابعش است، خب این انشاء جدید میخواد. به تو که این شامل نمیشه، اشترتو که این شامل نمیشه، تصریح هم که نشده، انشاء جدید نشده، لا صریحاً و لا ظهوراً، به تو هم که ایرو نمیگیره، به تو مبی خودش میگیره، اشتریتو سمن میگیره، به تو و اشتریتو البه و شرا رو میگیرن، بی داخل است، شرا داخل است، مبی داخل است، سمن داخل است، اینا با به تو و اشتریتو. اما شرط خیاطت و حیاکت که نه در مبی است نه در حریم بی، به چه مناسبت اگر قبلا گفتگو شد الان شرط در ضمن عقد به عنوان شرط در عقد لازم رو وفا باشه؟ پس حوزه بحث مشخص شد. حالا که هر این بحث مشخص شد، بیم ببینیم که اگر شرطی قبلا ذکر شد و اصلا انشا نشد، یا اگر انشا شد تو هم بنگاه معاملات انشا شد و الان که دارن چیغه بی میخونن یه هفته فاصله شد، اون انشای قبلی از انشای فعلی که گسیخته است، اون شرط قبلی که یک هفته قبل در بنگاه معاملات ذکر کردن، نه تو بیعتوست، نه تو اشتریتو، نه تو البیع است، نه تو اشراست، اینجا هم که بستره ها چیز از اون بیرون نیامده، صرف تعهد ذهنی است. تعهد ذهنی گفتیم باید انشا میخواد، انشا هم مبرز میطلبد. ما میخوام تجارت انتراز بکنیم، نه رضایت و علیت مال. یه وقت اسم میخوام بگیم در مال فلان شخص میشه تصرف کرد، بعد این انشا نمیخواد، این پیمان نمیخواد. این لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه کافی است. همین که علم داریم بکنیم که شخص راضی است کافی است، ولی در مسئله معاملات رضایت کافی نیست، باید تجارت باشه. چون که تجارت به تنهایی کافی نیست، باید با رضایت باشه. تجارت هم یه پیمان معاملی انشایی است. خب شما که چیزی رو انشا نکردید، اونم که یه هفته قبل کردی از این گسیخته است، اینه که الان باید شما بکنید هیچ انشا نکردید. فقط تو ذهنتون اینه که به شرط خیاطت باشد، به شرط خیاطت باشد. به تو که شاعر شامل نمیشه. یه وقتی میگید به تو علا شرط المعهود، خب بله گفتید دیگر. اما گفتید به تو که حاضر شی، به تو که حاضر دار، علا شرط المعهود نگفتید. اینجا انشا نکردید. پس چه قبل العقد انشا بکنن، چه نکنن صرف مقابل باشد. اگر انشاء نکنند که خب روشن است قرار معاملی بدون انشاء اثر ندارد. اگر انشاء بکنند مالی یه هفته قبل، اون انشاء یه هفته قبل که شرط ابتدایی است، با این انشاء بی که گره نخورده، بنابراین از ابتداییت به در نیامده، لازم الوفا نیست. اگر بخواهد لازم الوفا بشود، شرطی که مبنی علیه العقد است باید در متن عرف بهش اشاره بشود. حالا اجمالا و تفصیلا بگد بعتو که علی شرط کذا، بسیار خوب. بعتو که علی ما هو المعهود بیننا، بسیار خوب. بالاخره یا اجمالی یا تفصیلی تحت انشاء آمده، باید تحت انشاء آمده میشه ما. پس اگر کسی بخواهد به همین جهت ارتباط این سنخی که این ارتباط فقیه فقهی نیست، او رو مشمول عموم المؤمن عند شروطون بکند نیست. فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله علیه، گرچه مرحوم شیخ مستحضری که این رو بعد از قسمت کتاب نقد و نسیه نوشته، اول نقد و نسیه رو مرحوم فرمودن بعد کتاب شروط رو. الان در خیلی از موارد میدید فتواس تو مقاصد آمده که قد تقدم فی مبحث نقد و نسیه. به تعبیر مرحوم عثمان کاظم رضوان الله علیه فرمود از این پیداست که نقد و نسیه را قبلا مرحوم فرمودند، از تنظیم کتاب نقد و نسیه در آخر مراسم قرار بعد از شروط قرار گرفته. چون قبلا که بحث از نقد و نسیه نشد. خب اگر چون چه تو متن عرب این شخص شرط نکرده هیچی از اینها رو، همون قبلی بود، این اونجا که قبلی بود نافذ نیست، اونجا که بعدی آمده هم بی ارتباط است. پس عموم المؤمنین شروط هم این رو نمیدیم، مگر کسی قائل باشه شرط ابتدایی نافذ است که آمال حق از بحث بیرون. از صدر فرمایشات مرحوم شیخ برمی آید که ما غیر از عموم المؤمنین شروط هم اوفو بالعقود داریم، با خود اوفو بالعقود مسئله حل میکنیم. چرا؟ برای اینکه الان طرفین با یه مشتری که دارن مبیع و ثمن رو جابجا میکنن، بنای اونها اینه، معهودیت ذهنی اونها این است که با این شرط باشه. مطلب اول این ما قبول داریم که معهودیت ذهنی اونها اینه. چون معهودیت ذهنی طرفین این است که با این شرط باشد، وقتی که میگوید به تو، وقتی که میگوید اشتری تو، یعنی این مجموعه تو حریم عقد است. وقتی این مجموعه تو حریم عقد بود، اوفو بالعقود شامل حالش میشود. لازم نیست ما با المؤمنین شروطیم توسط بکنیم. اوفو بالعقود میگوید عقد با همه توابع و لواحق و همراهانش باید وفا بشود. این شرط هم جز همراهان و لواحق و توابع عقد است و باید وفا بشود. و اگر وفا نشود تجارت انتراز نیست، اکل مال به باطل است. پس حتما این شرط لازم الوفا است. این اصاره بر ماش بر مشر تو صدر قسمت هاست. حالا تا اوساط و ذیل ممکنه که به فراز و نشی هم داشته باشه. بله ایشون نمیخوان به المؤمن لشروطین تمسک کنن، میخوان فرمو که اوه بالعقود شامل حالش میشه. شرط ابتدایی نیست، ما چه شرط عنوان ابتدایی باشه چه ابتدایی نباشه، ما اگر بخواهیم به المؤمنین عند شروط تمسک بکنیم ممکن کسی اشکال بکنه این شرط ابتدایی است، اینکه به عقد گره نخورده. ممکنه کسی جواب بده که نه این تو متن عقد ضمن عقد. اگر نخواستیم به المؤمنین عند شروط تمسک بکنیم، خواستیم به عموم اوفو بالعقود تمسک بکنیم که ایشون این راه را آمده، میگد عقد با همه همراهانش واجب الوفاست، این هم جز همراهان عقده. نقدی که بر فرمایش مرحوم شیخ وارد است این است که در یک حال این سخن حق است ولی خارج از بحث، در حال دیگر در صورت دیگر این مطلب ناسواب، چه داخل در بحث است ناسواب. بیان ذلك این است که اگر اون شرط به حریم اصل بی برگشت یا در محدوده مبیع و ثمن بود، یعنی تو متن تبادل ملکین بود، بر این همه ما قبول داریم، این هم المؤمن شد هم میگیره هم الاهو بالعقود میگیره و هم خارج از بحث است. اینی که نمیگن که عقدی که مبنیان علی ذلک شرط است یا علی ذلک الوصف است پای اون وصف معتبر است، یا نه این تو متن عقد دیگه، تو متن بیع است، تو متن نبی است، ما همه قبول داریم. چرا شما المؤمنین لشروط هم رو گذاشتی کنار، هم با اون میشه تمسک کرد هم با اوف بالعقود تمسک کرد هم خارج از بحث است، چیزی در اینجا اختلافی نداره. و اینکه شما برو همین که میگید بیع تو، یعنی دارید انشاء میکنید اون کارا را با همه خصوصیاتی که قبلا گفته شد دیگه، گفتید این کالای صنعتی یا اون فرش دستباف یا فرش ماشینی با این خصوصیات محور معامله است، یه ماه قبل هم گفتید یا یه سال قبل هم گفتید، بسیار خوب. الان که دارید میگید بیتو، یعنی اون با همه اون مدار بسیعش بیتو، این تحت انشاست دیگر، هم المؤمنین شرطی میگه میگه هم اوفو بالعقود میگه و هم خارج از بحث است. گیره که کسی بحث نمی کنه بگد که این چیزی که مبنی علیه العقد است آیا این ناقض است یا نه، این تو حریم بیه، این داخل نباشه بس چی داخله؟ اونی که بحر بحث است نظیر شرط خیاطت، شرطی خیاطت به این شرطی تو اون کار برای انجام بدی، به این شرطی رو که این تو حریم بی است، این تو حریم معامله، این رو فقط برای اینکه از ابتداییت به در بیاد این رو ذکر میکنه. خب اگر از ابتداییت به در بیاد این رو ذکر میکنن، پس اوکو بالعقودی رو نمیگیر. این وقتی اوفو بالعقود ای رو میگیره که شما تو متن عقد ای رو برسونید به حریم خود عقد، این که با حریم عقد رابطه نداره. اگر خواستید لزوم برای لزوم و دلیل اقام کنید، باید المؤمنین شروطه میگید المؤمنین شروطه هم که ای رو شامل نمیشه. چرا؟ برای اینکه یه امریست که در حریم عقد نیست. این اوهو بالعقود هیچ حکم موضوع خودش که ثابت نمی کند، که هیچ دلیلی نمی گوید که این جزء موضوع من است. اوهو بالعقود نمی گوید که این شرط خیاطت یا شرط کتابت که از حریم بی خارج است، از حریم مبی خارج است، این تو حریم عقد من است. این که نمی گوید که اگر حکم متکفل موضوع نیست که نیست، و اگر خیاطت و کتابت نه تو قلم رو بیه نه تو حریم مبیه هیچ جا نیست، او اوف بالعقود چیزی رو شامل حالش بشه؟ عقد میگه عقد وفا کن، شما بیه کردی بیه وفا کن، اینه تو سمن است نه تو مبی است نه تو اصل حریم بیه دخیل است، یه کاریست که شما میخواد از دیگری توقع دار انجام بده، این رو در ضمن عقد میخواد انجام بده برای اینکه لازم وفا بشه. پس با اوهو بالعقود اگر منظورتون آن است در جایی که این شرط به حریم بیل، به حریم سمند، به حریم مسمند تو این محدوده هست، بل این یقینا حق با شماست، ما هم همین میگیم جملگی برانن به خارج از بحثم هست. اگر درباره چیزی سخن میگویید که ما هم درباره همون سخن بگیم، فقه هم درباره او بحث کردن که یک شرطی است که مبی برده میگرده، به سمن برده میگرده، در حوزه بیدخیل نیست، در داران خروجی بیدخیل، این یه تعهد جدید میطلبه. این تعهد جدید رو شما میخواد با عهد العقود درست کنید. عهد العقود که نمیگوید قلم رو عقد من تا کجاست، عهد العقود که نمیگوید فرون چیز جز عقد من است، توابع عقد من است، ملحقات عقد من است، پس یجب الوفا. عهد العقود میگوید هر جا شما خطکشی کنید، هر جا تو حرم حریم عقد است، یجب الوفا. و درست است، عهد است، بله، اما عهدی که شما بستید، عهد بی بستید، این عهد بی رو شامل نمیشه. هیچ دلیلی متکفل اثبات موضوع خود نیست، موضوع رو به عهده مکلف بگیرید. میگه شما عهد بودن این را، عقد بودن این را ثابت بکن، من میگم او. این شی فرض این است که به عهد العوضین بر نمیگردد، به نحوه تملیک بر نمیگردد. اگر به اصل بی بر نگشت، به مبی بر نگشت، به سمن بر نگشت، به عقد بر نمیگردد. وقتی به عقد بر نگشت، اوه بالعقود شامل حالش نمیشه. شما میخواید در ضمن یه چیزی رو به این گره بذارید، یه بیان نورانی از امیر سلام الله علیه دارد در بعضی از خطبه ها، گفت یه آدم آویزون یه آدمی که به دیگری آویزونه، این نظیر این تو این قبلا که اتومبیل نبود و الان هم تو منطقه روستایی و عشایری این طور با شطور یا غیر شطور باز کنن، برای اینکه گاهی تشنشون نشه این ظرف آب را کنار این پالان این اسب یا استر یا مثلا اون شطور می آویزون میکنن. این مرتب در حال تکون خوردنه، بعضی ها به دیگری آویزونه، مرتب در حال شناوریه. به یکی از عمالش نوشت که چون چیکار داری میکنی؟ خب این یک امر وابسته به دیگری است. اگر چنانچه به حریم عقد بر نگشت، چه شما بگید اوه بالعقود، چه بگید اوه بالعهود، بالاخره این تو حریم عهدتون نیست، تو حریم عقدتون نیست، با اوه شاملش نمیشه دیگه. اوفو میگوید هر چی که در قلم رو به عقد و عهد است یجب الوفا به، این که یقینا خارجه. اگر تو حریم باشه همه ما میگیم که واجب الوفا است. به خارج از بحثم هست، این شرط هشتم برای این قسم که نیامده، که شرط هشتم برای آمده که چیزی که از بیرون به این شرط عقد بخواد گره بخوره با تحت انشاء باشه. خب پس اگر به حریم عقد برگرده یقینا حق با شماست، ولی خارج از بحث است. اگر به حریم عقد بر نگرده حق با شما نیست و محل بحث هم همینجاست. خب این که فرمودید تجارت هم تراز رزرت نمی کند با این تعهد کردن، بله، این خیار تخلف شرط میاره. این خیار تخلف شرط را با اوفو به شروط المؤمن شروطهم یا با ادله خیار تخلف شرط که به مقام داران خروجی بحث است، یعنی مقام وفاست، مقام التزام است، این شامل میشه. تو بحث‌های عقد فضولی هم این فرق‌ها گذشت. یه وقت است آدم تو متن معامله مال مردم رو میخره، مال مردم رو اموال مسروقه رو میخره، میپوشه، قاچاق میخره، قاچاق میپوشه، این بی فضولی است. یه وقت است نه، بی رو در ذمه یه امری رو میخره، این کالا رو که کالای حلال و طیب و طاهر است، از مالکش میخره نسیه. در موقع ادا مال مردم رو میگیم میده، این وفا فضولی است، این عقد فضولی باشه. تو معامله جد عقد فضولی نیست، احکام عقد فضولی هم بهش بار نیست. برای اینکه این موقع خریدن به ذمه خرید، ذمه که فضولیت به فضولی بردار نیست. این کار هم که ملک طلق فروشنده است، این بیک حضوری نیست. موقعی که میخواد بدد مال غیر مخمس رو داده، نسبت به اون خمس این معامله میشه فضولی، وفا میشه فضولی نه معامله. اینجا هم همینطوره. شما میخواد یه چیزی رو که خارج از حوزه بیع است، خارج از قلمرو مبیع و ثمن است، نظیر شرط خیاطت یا کتابت مطرح کنی بکنی، ولی با اوفو بالعقود این حل نمیشه، با المؤمنین شروطی هم حل میشه. و این تعهد طرفین درگیر میشه با این بنا اقرام همین است، المؤمنین شروطی هم امضای همین است، به این درسته. اگر چونچه انشا جدید میخواد، اگر انشا کردی، اگر انشا کرد المؤمنون الاوفو بالعقود نسبت به مشروط له که تکلیف آور نیست، قید حصول نیست، نسبت به مشروط علیه اگر انشا شده باشد بله، اما اگر انشا نشده باشد نه. بنابراین شرطی که در ضمن عقد است، یعنی قبلا گفته شد و عقد مبنی بر او شد، اگر چنونچه قبلا انشا شده باشد یا قبلا مقابله شده باشد ولی تو متن عقد انشا نشده باشد، کالعدم است. حتما باید تو متن عقد انشا بشود، اما اجمالا او تفصیلا. اگر به نحو اجمال یا به نحو تفصیل انشا شد، اون وقت المؤمنین به شروط هم شامل حالش می شود و مقام وفا هم با این درگیر است، به تخلف شد که آره شرط می آره. حالا بقیه فرماش برهم شهر بریم تام بس یا نه. الحمدلله.